بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 283 صفحه اول. و ازا کانت العلت التامه مشتملتن علی الماده و سوره یمتن و تقدمها علی المعلول و احتیاج المعلول الیها. تفتازانی بعد از اینکه اقسام علت رو بیان کرد و اون مطالبی رو که به عنوان متمم میخواست ذکر بکنه ذکر کرد، تقسیم دیگری برای علت ارائه داد و در اون تقسیم گفت علت یا تام است یا ناقصه. بعد توضیح داد که علت تامه گاهی فاعل تنهاست، گاهی فاعل با غایته، گاهی فاعل با ماده و صورت، گاهی فاعل با ماده و صورت و با غایته، که این چهار فرض رو در مورد علت تامه گفت. وقت در جایی که علت تامه مرکب باشد، اگر همه اجزا موجود نباشند بلکه بعض اجزا موجود باشند، علت می شود علت ناقصه. علت موجود می شود علت ناقصه، پس بعض اجزا می شود علت ناقصه، مجموعی می شود علت تامه. در اونجایی هم که علت بسیطه، چه خب علت تام است. اینا مطالبی بود که در جلسه گذشته داشتیم. هم مطالبی که الان میخوام بخونیم اینه که در صورتی که علت مشتمل بر ماده و صورت هم باشد، فاعل تنها نباشه یا فاعل غایت نباشه، بلکه ماده و صورت هم موجود باشه، در این صورت ما نمیتونیم بگیم علت مقدم بر معلوله، چون دو جزء این علت ماده و صورت هستند که ماده و صورت مقدم بر معلول نیستند بلکه خود معلولند. یعنی ماده و صورت وقتی کنار هم جمع میکنید معلول درست میشه، پس اینها تقدم ندارن. بله، هر یک از ماده و صورت به تنهایی تقدم دارن بر معلول، ولی مجموعشون ممکن نیست تقدم بر معلول داشته باشه، زیرا مجموعشون خود معلوله. خود معلول که معنی نداره بر خودش مقدم باشه. همچنین معلول محتاج به این مجموع نیست، محتاج به کل واحد است، ولی محتاج به مجموع نیست، زیرا که مجموع خود این معلول است. و اگر معلول بخواهد به مجموع محتاج باشد، معنایش این است که چیزی به خودش محتاج باشد. پس نمیتوانیم بگوییم مجموع ماده و صورت بر معلول مقدمند و نمیتونیم بگیم معلول به این مجموع محتاجه. بله، میتونیم بگیم هر یک به تنهایی بر معلول مقدمند، میتونیم بگیم معلول به هر یک محتاجه، اما نمیتونیم بگیم این دوتا با هم بر معلول مقدمند یا معلول به این دوتا با هم محتاج است، به خاطر اینکه این دوتا با هم همون معلولند، تقدمشون بر معلول تقدم شیء بر نفس میشه، احتیاج معلول به اونها احتیاج شیء بر نفسه میشه، تقدم شیء بر نفسه احتیاج شیء بر نفسه باطله. پس تقدم ماده و صورت بر کل یا احتیاج کل به ماده و صورت باطله. اگر علت تامه ما فقط فاعل باشه یا فاعل و غایت با هم باشه، میتونیم حکم کنیم به تقدم این علت بر معلول. اما اگر معلول ما، اگر علت ما مرکب باشد از فاعل و قابل، از فاعل و غایت و ماده و صورت، نمیتونیم حکم به تقدم این علت بکنیم بر معلول. توجه کنید این مطلب رو من توضیح بیشتری بدم. الان کلام صاحب مقاصد داریم میخونیم، در دو صفحه بعد به کلام صاحب مواقف هم میرسیم. من الان مطلبی رو میخوام اینجا توضیح بدم که کلام صاحب مواقف در دو صفحه بعد روشن بشه، اینجا هم کلام تفتازانی روشن تر بشه. یک بار ما ماده و صورت رو ملاحظه میکنیم با معلول، یک بار دو عنوان دیگر رو که فاعل و غایت باشه کنار ماده و صورت جمع میکنیم. اونجا که فقط ماده و صورت تنها باشد، نمیتونیم بگیم بر معلول مقدمه. چرا؟ چون معلول خود همون ماده و صورته. تقدم ماده و صورت بر معلول یعنی تقدم یک شی به خودش. پس اونجا که ماده و صورت تنها باشند، ما نمیتونیم بر معلول مقدمشون کنیم. اونجایی که ماده و صورت با اون دو تای دیگه باشن، یعنی فاعل و غایت هم زمینه باشه که مجموع چهار تا علت باشن، اونجا رو از سلام صاحب مواقف برمیاد که به طریق اولا نمیشه مقدم بر معلول قرار داد، چون این دو تا که این دو تا نمیتونن مقدم باشن، پس اون فاعل و قابل رو هم فاعل و غایت رو هم اگه زمین میکنید تقدم درست نمیکنه. مجموعه رو نمیتونید بگید مقدمه، چرا؟ چون دو جزش مقدمه است. حالا تفتازانی در این توضیحی که میده میگه اگر علت مشتمل باشد بر ماده و صورت، معلومه که ماده و صورت تنها رو علت نگرفته، هر چهارتا رو یا ستا رو علت گرفته. هر چهارتا یعنی فاعل و غایت، ماده و صورت. ستا یعنی فاعل و ماده و صورت. حالا غایت هم ندیده میگیریم. میفرماید اگر این چهارتا با هم علت تام را تشکیل دادن، نمیتونیم حکم کنیم که علت تام مقدم است بر معلول، نه به خاطر اینکه فاعل و غایت در علت در اجزای علت هستند، زیرا تقدم فاعل و غایت اشکالی نداره، بلکه به خاطر اینکه ماده و صورت در این علت تامه موجوده و ماده و صورت تقدمشون بر معلوم درست نیست. این حرفو که میزنه بعد نتیجه میگیره، میگه که اینکه علما به طور کلی گفتن علت باید مقدم باشد بر معلول، باید منظورشون رو فهمید. منظور نیستش که مطلقا علت بر معلول مقدمه، بلکه باید تفصیل داد علت تامه‌ای که فاعل تنها باشد یا فاعل با شرط باشد یا فاعل با شرط غایت باشد، اینا میتونن مقدم باشن. علت تامه چنینی میتونه مقدم باشه. علت ناقص هم مقدمه. علت ناقص مثلا ماده تنها باشه، صورت تنها باشه، فاعل تنها باشه، اینا مقدمه. اما علت تامه ای که مشتمل است بر ماده و صورت، که هم فاعل است هم ماده و صورت، یا هم فاعل است هم ماده و صورت هم غایت، این چه این علت تامه که مشتمل بر ماده و صورته، این نمیتونه مقدم بر معلول باشه، زیرا که ماده و صورتش نمیتونه مقدم باشه. این تمام حرفیست که تفسیرزنی در اینجا ذکر کرده که گفته در بین علت تامه اگر اجزا رو ملاحظه کنید تقدمشون بر معلول اشکال نداره، اگر فاعل و غایت رو ملاحظه کنید تقدمش اشکال نداره، اگر ماده و صورت هم باشن تقدم نمیتونه پیدا کنه. نه علت چه هستن؟ کی میتونه بگه علت نیستن؟ ماده و صورت علت داخلی هم نمیتونه بگیم علت نیستن. بله علت داخلی هم قبلا هم گفتیم. بله فاعل و غایت علت خارجی هم، ولی همه شون علت هم نمیتونه بگیم علت نیستن، نظام مقدم نیستن، بلکه باید بگیم علت هم، منتها این نوع علت لازم نیست مقدم بشه، علت های دیگه باید مقدم بشه. این حرف تفسیری. بالاخره ببینید در اینجا علت بودن رو برای فاعل و برای ماده و صورت اگر قبول نکنیم حکم تقدم نمی کنیم، اگر علت بودن قبول نکنیم. اما اگر علت بودن قبول کنیم، که قبول هم می کنیم، میگیم که ماده و صورت علت هست. اگر علت هست یا باید بگیم مقدم نیستند و کسانی که گفتند علت مقدم است اشتباه کردند، یا باید بگیم مقدم نیستند و کسانی که گفتند مقدم است کلامشون توجیه داره، ناظری به این مورد نیستن. خب اشتباه رو که نباید نسبت بدیم، بنابراین باید بگیم کلامشون توجیه داره، توجیهش هم نیست که هست. نمیتونیم بگیم علت نیستن، علت حتما هستن. پس یا باید تقدمشون رو نفی کنیم و بگیم دیگران اشتباه کردن، یا باید تقدمشون رو نفی کنیم و بگیم دیگران کلامشون توجیه داره. علی حال باید تقدم رو نفی کنیم. همین قاعده کلی رو داریم توضیح میدیم. شما میفهمید قاعده کلی داریم، قاعده کلی است که ما خودمون گفتیم. حالا داریم بیان میکنیم که مراد چیه. ما گفتیم علت باید مقدم باشد، منظور اون از تقدم علت یعنی علت ناقصه، یا علت تامه‌ای که فاعل تنها باشد، یا علت تامه‌ای که فاعل و شرط غایت باشد. الان داریم توضیح میدیم اونجایی که علت تامه ما مشتمل است بر ماده و صورت نمیتونیم حکم تقدم بکنیم، نه خود ماده و صورت میتونیم حکم تقدم بکنیم، نه این علت تامه مشتمل بر ماده و صورت میتونیم حکم تقدم بکنیم. تقدم زمانی که هیچ که ادعا نکرده، تقدم زمانی که برای علت هیچ که ادعا نکرده، تقدم رتبی رو ایشون داره رد میکنه. تقدم زمانی که خب همه ما قبول داریم تقدم زمانی نیست، ما میدونیم علت و معلول زمانشون با همه، همون وقتی که من دست رو میچرخونم کلید هم میچرخه، دست من میشه علت حرکت کلید، حرکت کلید میشه معلول، این دوتا با همه در از نظر زمانی با همه. کسی اصلا نگفته علت و معلول تقدم و تأخر زمانی داره، بعد علت و ناقصه ممکنه تقدم زمانی داشته باشه، ولی علت و تامه هیچ کس نگفته تقدم زمانی داره، تقدم رتبی داره و معیت زمانی. پس بس در تقدم رتبی، الان افتزانی میخواد تقدم رتبی رو خراب کنه، تقدم زمانی که خب اصلا کسی قبول نداره که میخواد خرابش کنه، میخواد بگه که علت تامه اگر مشتمل بر ماده و صورت بود تقدم رتبی بر معلول نداره، همونی که تعالی به زن ما میامد که داره. این کلام تفتزانی که میگم کلام تفتزانی را که بعدا مرحوم لایجی ردش میکنه، مرحوم لایجی جواب میده و این کلامیشون خراب میکنه، ولی کلامیشون اینه. من قبل از اینکه وارد این مباحث بشم عرض کردم که لایجی بعد از اینکه این کلام تفتزانی تموم شد بعضی را کلاماتش رو توضیح میده، بعضی را نقد میکنه، همه را قبول نمی کنه. صفحه 283 است، این سطر اول. و ازا کانت العلت و تامه مشتملتن علال مادت و سوره یمتن او دو چیز، یک تقدم حال المعلول، دو احتیاج المعلول علیه. اگر علت تام مشتمل بر ماده و صورت باشه، فاعل تنها یا فاعل غایت تنها نباشه بلکه ماده و صورت هم جزء علت می شوند، دو چیز محال است. یکی این که این علت مقدم باشد بر معلول، غلطه، چون اگه بخواد مقدم بر معلول باشه معنیش اینه که یک شای خودش بر خودش مقدمه. دوم این که احتیاج داشته باشد معلول الیها به این علت، اینم غلطه. معلول هم نمیگیم محتاج به این علته، چون لازم، چون این معلول علت یکی هست، اگر معلول محتاج به علت باشه لازم یک شای محتاج به خودش باشه. ضرورت ان جمیع اجزای شی نفسه، زیرا بدیهی است که جمیع اجزای شی میشه خودشه. وقتی خودشه شد این دو حکم درست میشه که اولا نمیتواند مقدم باشد زیرا که شی بر خودش مقدم نیست، ثانیا نمیتواند محتاج باشد زیرا شی به خودش محتاج نیست. وقتی ثابت شد که جمیع اجزا خودشه، این دو تا حکم فرصتش میاد که نمیتونه تقدم داشته باشه و نمیتونه محتاج باشه. خب پس تقدم برای جمعی نیست، انما تقدم به کل من هما، هر یک از این دو جز یعنی ماده و صورت تنها تنها میتونن تقدم بر کل داشته باشن، ولی مجموعه نمیتونه تقدم بر کل داشته باشه، چون تقدم مجموعه یعنی تقدم شی بر نفس. نتیجه که تفتازنی میگیره فما یقال من ان الا یجب تقدم حال المعلول لیس علی اطلاقه، فما یقال مبتداست لیس علی اطلاقه خبر، آنچه که گفته می شود در لسان مشهور قدر کتاب نوشته شده که عبارت از این است که علت یجب تقدم حال المعلول، این قاعده رو ما قبول نداریم، لیس علی اطلاقه به صورت اطلاق قبولش نداریم، باید غیرش بزنیم، باید مقیدش کنیم. علت در چه جای خاصی مقدم است؟ در همه جا مقدم نیست، باید قید بزنیم به این صورت. بعد علت ناقصه، یعنی باید بگیم علت ناقصه است که تقدم دارد بر معلول، نه علت تامه، نه همه علت های تامه. پس العله یجب تقدمه ها قید میزنیم العله ناقصه، یا اینکه اگر تامه باشد اینطور میگیم علت تامه ای که فاعل تنهاست، یا علت تامه ای که فاعل از همراه با شرط غایت. اگر علت تام این چنین بود که مشتمل بر ماده صورت نبود، حکم به تقدم کردنش ایراد نداره. اما اگر بخواد مشتمل بر ماده صورت باشه، نمیشه حکم به تقدمش کرد. بلا لازمه تقدمش الا نفسه. پس این که گفتن علی الا یجب تقدمه علی المعلول کلام مطلق نیست. از اول مقید بوده، منتها قیدش رو بیان نشدن به خاطر بزرگش. این تا کلام شارح مقاصد. خب خیلی ما طولانی کلام ایشون رو نقل کردیم. میفهمد این مقتفینا کلامه، یعنی اتبعنا کلامه، ما پا به پا با کلام او جلو آمدیم و کلام او رو ذکر کردیم. لکونهی از بتو لکونهی از بتا و اوفا ماقیل فی هذا المقام. این ماقیله هم مضاف الیه از وقت میشه، هم مضاف الیه اوفا میشه. مضبوطترین چیزی که در این مقام گفته شده و کاملترین چیزه. هم همه مطالب رو گفته، هم همه مطالب رو منظم گفته، دسته‌بندی کرده، مضبوط گفته. به همین جهت ما کلام ایشون رو نقل کردیم که دیدیم از بقیه کلامات بهتره. خب از اینجا حالا شروع میکنه ایشون به داوری کردن. یکی از مطالبی که تفتازانی گفت و به صورت اشکال ذکر کرد و جواب هم نداد، اون متمم چهارم بود که جزء غیر اخیر صورت داخل در تعریف ماده است یا داخل در تعریف صورت. گفت باید داخل در تعریف ماده بشه، نه داخل در تعریف صورت، زیرا که صورت ما به شیء و بالفعله و جز غیر اخیر صورت ما به شیء و بالفعل نیست. صورت با آمدن جز اخیرش شیء و بالفعل میکنه، تا وقتی جز اخیرش نیامده صورت بالفعل نیست، شیء بالفعل نیست. پس شیء با جز غیر اخیر صورت بالقوه است، با ماده که بالقوه بود. فیل زن که جزء غیر اخیر صورت داخل در تعریف ماده بشه، چون ما ماده اینطور معنا می‌کردیم، ما به شیء او یعنی ما به المعلول و بالقوه. صورت جزء غیر اخیر صورت هم همین رو شما داره، یعنی ما به شیء او بالقوه است، پس داخل در تعریف ماده میشه. در حالی که جزء اخیر جزء غیر اخیر صورت ماده نیست، صورته. پس لازم آمد در تعریف ماده چیزی داخل شود که ماده نیست و از تعریف صورت چیزی خارج شود که صورت هست. فیلزم که تعریف ماده مانع اغیار نباشد، صورت رو که از اغیار بیرون نکند، تعریف صورت هم جامع افراد نباشد، جزء غیر اخیر صورت رو که صورت هست شامل نشود. پس هم بر تعریف ماده اشکال وارد شد، هم در تعریف صورت. این اشکال تفتازانی وارد کرد و جواب هم نداد. پیداست که اشکال وارد میدونه. مرحوم الهیجی میخواد جواب بده. میفرماید که علت سوری همیشه بسیطه، اصلا ما علت سوری مرکب نداریم. بنابراین جزء غیر اخیر برای صورت تصور نمیشه که ما در بارش بحث کنیم که آیا داخل در تعریف ماده است یا داخل در تعریف صورت. به چه بیان صورت همیشه بسیطه و مرکب نیست؟ میفرماد که تفتازانی گمان کرده که صورت یک مرکب عبارت است از اجتماع صورت اجزا. دقت کنید چه عرض میکنم. فکر کرده صورت یک مرکب عبارت است از اجتماع صورت اجزا. وقت اجتماع صورت اجزا یعنی چند جز داشته باشیم کنار هم جمع بشن. وقت گفته این جز اول جز غیر اخیره، جز مثلا دوم سوم غیر اخیره، بالاخره اون آخری جز اخیره، که اون آخری که میاد این صورت مرکب حاصل میشه. ما حالا در بیت ملاحظه میکنیم ببینیم حق با تفتازانی است یا نه. ما معتقدیم که صورت یک معلول همون صورت بسیط مرکب از صور اجزا نیست. بیان ما اینه که شما بیت که ملاحظه میکنید بیت یه صورت داره، آیا صورت بیت عبارت هست از صورت دیبا به علاوه صورت کف، به علاوه صورت صف، به علاوه صورت در پنجره؟ آیا این مجموعه صورت ها رو میگیم صورت بیت؟ یا اینکه نه، اینکه نیست. وقتی دیوار چیده شد صورت دیوار محقق شد، کف و سقف زده شد صورت کف و سقف میاد، ولی وقتی مجموعه بیت ساخته میشه دیگه صورت دیوار از بین میره، اینه دیگه دیوار نمیگن، مجموعه رو بیت میگن، اینه دیگه کف و سقف نمیگن، مگر این چه جداش کنن. ما گاهی در توهم خودمون دیوار رو از بیت جدا میکنیم، خب وقت صورت دیوار تو واهمه ما هست، کف و سقف رو جدا میکنیم، خب صورت کف و سقف واهمه ما هست، ولی در بیرون چی؟ بیرون از واهمه ما که بدون تصور ما، تا وقتی دیوار تنها بود صورت دیوار بود، حالا که سقف و کف و بقیه جاها درست شده، بیت درست شده، دیگه صورت دیوار از بین رفته، صورت بیت آمده. صورت بیت هم یه صورت بیشتر نیست، صورت بسیطه. پس همه جا که شما صورت رو مرکب میبینید در واقع باقی باید بگید صورت بسیطه، چون اجزا که صورت کل نیست، صورت اجزا با آمدن صورت کل باطل میشن و اونی که باقی میمونه همون صورت کل نه، که صورت کل یکی بیشتر نیست. پس شما صورت های اجزا رو جمع کردید، فکر کردید شد صورت کل، در حالی که اینجوری نیست، صورت اجزا رو باید باطل کنید. وقتی صورت کل میه صورت اجزا باطل میشه و صورت اجزا یک امر بیشتر نیست. پس اصلا ما صورت مرکب نداریم برای هر شیء، صورت همیشه بسیطه، چون اون صورت های قبلی که آمدن صورت اجزا هست. وقتی صورت کل آمد صورت اجزا باطل میشه، صورت کل هم بسیطه. پس صورت کل در واقع بسیطه، دیگه جزء اخیر و غیر اخیر نداره که شما در مورد جزء غیر اخیرش اشکال کنید. این جوابی که لازم میشه. اما حدیث جزء غیر الاخیر من الصوره، داستان این جزء غیر اخیر که نمیدانیم داخلش کنیم در ماده یا داخلش کنیم در صورت، علامه ذکر و اونطور که تفتازه می ذکر فلسه کذاره، اونی نیست که ایشون گفت، حرف ایشون درست نیست، زیرا تحقیق این است که صورت از این جهت که صورت هست مرکب نیست. بله اگه صورت اجزا باشه، صورت اجزا رو ما متعدد داریم، ولی وقتی صورت کل رو نگاه میکنیم مرکب هست. اونا نمیتون حرکت جوهری، نمیتون حرکت جوهری هم البته در مثل مرکب حرکت جوهری نداریم. حالا شما فرمودین، من دارم عرض میکنم در مثل مرکب اگر حرکت جوهری داشته باشیم، صورت دوم که رو صورت اول میاد، صورت اول محو میشه، باز ما یه صورت جدید داریم که کمال اون صورت قبلیست، نه این صورت قبلی رو به عنوان جز داریم، صورت بعدی رو به عنوان جز دیگر داریم، بلکه همون صورت قبلی جای خودش رو داد به صورت جدید. صورت قبلی تا وقتی که حکومت میکرد بسیط بود، حالا که رفته کنار دوران حکومت این صورت جدید رسیده، اینم باز بسیطه. کمالات برای کمالات یه خارج از صورت هم، کمالات های خارج از صورت ممکنه متعدد بشه. بله یک شیء نمیتونه دو تا صورت داشته باشه، لذا وقتی که صورت الکل میاد صورت اجزا باید باطل بشه. لأن تحقیق این است که صورت از این جهت که صورت است مرکب نیست، که صورت جز باشد که صورت کل باشد، چون صورت است مرکب نیست. فإن صورت مرکب، مرکب از صور اجزای مادی اون مرکب نیست، ضمیر اجزایی به مرکب برمیگرده. صورت مرکب مرکب نیست از صور اجزاء مادی اون مرکب، یعنی اینطور نیست که چند تا صورت که صورت‌های اجزای این مرکب هم کنار هم قرار داده بشن و صورت خود مرکب درست بشه. صورت مرکب یه صورت دیگه نیست خیلی از صور اجزا. مثلا صورت بیت مرکب نیست از صور جدران و سقف کنان چه دوه هم میشود، بلکه اند تمام سقف زائل می شود، وقتی که سقف تمام شد زائل می شود صبر جدران، از این جهت که صبر جدران بود زائل می شه، و یه تا صورت البیت من حیثیت صورت البیت، صورت بهت درست میشه و از این بعد دیگه صورت بهته. تا حالا صورت جدران بود، حالا شده صورت بهت. یعنی نه که همون صورت جدران شده صورت بهت، اون از این رفته صورت بهت در حاصل شد. البته اصلا اگه حرکت جوهری بگیرید باید بگید همون صورت جدران شده صورت بهت، که حرکت جوهری اینجا قبول نداره. یعنی تختازانی خلق کرده یا لاهیجی خلق کرده؟ یعنی شما تایید میکنید قول لاهیجی رو، میگید که تختازانی خلق کرده؟ تختازانی نه، تختازانی خلق کرده. لاهیجی داره جواب میده که لاهیجی داره میگه نه در نظر بگید، من از خارج را شدم در واقع صورت جدران. شما بعد از اینکه بیت رو تشکیل دادید صورت جدران رو میتونید در نظر بگیرید، هنوز هم میتونید صورت برای جدران درست کنید. جدران رو قطع میکنید از کف و سقف، برای صورت تصویر میکنید. اونی که از میکنیم که صورت واحده، صورت خارجیه، صورت نوعی است. صورت نوعی است. در امور صنایع همینطوره. در امور صنایع شما به بیت داریم مثال میزنیم. به بیت که داریم مثال میزنیم، در امور صنایع ابتدا صورت اجزا میاد بعد صورت کل. بله در انسان ممکن اینطور نباشد. در انسان هم ممکن صورت اجزا میاد بعد کل. در مرکبات اصلا همیشه همینطوره، مگر مرکبات دفعی باشن. ولی مرکبات تدریجی باشن صورت اجزا قبل از صورت کل میاد. در صنایعات که خب مسلم مرکبات تدریجی هن، چون مرکب تدریجی اول صورت اجزا میاد بعد صورت کل. صورت کل هم که همه صورت اجزا رو باطل میکنه. پس همه جا صورت بسیطه. اون وقتی صورت صورت جزء بسیطه. اون وقتی که صورت کل میاد، صورت های اجزا رو که میخوان ترکیب درست کنن باطل میکنه، خودش به جای اون اجزا میشینه، بازم میشه صورت بسیط. پس در همه حال صورت بسیط. خلق هم نشده، همه بحث در صورت خارجیه، کار به صورت ذهنی نداری. ممکنه شما بفرمایید تفتازانی خلق کرده، ولی لاهیجی خلق نشده، لاهیجی صورت خارجی داره میگه. البته تفتازانی هم ظاهر حرفی صورت خارجی بود، نه ظاهر باطن، ظاهرش صورت خارجی بود، منتها در تصویرش ذهنی و خارجی رو خلق کرده. خب یه مطلب دیگری رو تفتازانی در اشکال ششم داشت، در متمم ششم داشت. در متمم ششمش گفت شرط گاهی عدمی است که ما ازش تعبیر به عدم المانع میکنیم. در صورتی که شرط عدمی باشد اینو ملحقش میکنید به ماده، به علت مادی، یا ملحقش میکنید به علت فاعلی. فخ گفته بود ملحقش میکنیم به علت مادی، شون گفته بود غلطه، بلکه باید ملحقش کنی به علت فاعلی. خب وقتی شرط ملحق میشه به علت فاعلی میشه جزء المؤثر، شرط میاد کنار علت فاعلی قرار میگیره، این مجموعه میشه مؤثر. یعنی علت فاعلی با شرایط میشه مؤثر. اگر شرط وجودی باشه فاعل وجودی است، شرط هم وجودی است کل مؤثر میشه وجودی. اگر شرط عدمی باشه فاعل وجودی است، شرط عدمی است مؤثر دیگه وجودی نمیشه. مؤثر یا مشتمل بر عدمی است، یا اینکه همونطور که خود تفتازانی گفت چون المرکب ینتفی به انتفاع به از اجزای کل علت فاعلی میشه عدمی، که عدم اون جز باعث میشود که ما بگیم مرکب منتفی شده. مرکب منتفی شده یعنی علت فاعلی به تمامه ها منتفی شده، بنابراین معدوم میخواد محصل بشه. این غلطه، یادشون هست این توضیحات رو تفسازانی داره. بعد خودش هم انتخاب کرد که مجموعه علت محصل نمیشوند، بلکه اون فاعل میشود محصل، مجموعه بیرون از تصیرند. بعد جواب دومی نقل کرد که مهم اون جواب دومه که ما میخوام الان بحث کنیم. در جواب دوم گفته شده بود که ما شرایط عدمی رو به وجودی برمیگردونیم، منتها ذکر اون وجودی رو مخفی نگه می‌داریم، عدمی رو بجاست می‌کنیم، به جای اینکه بگیم شرط سوختن هیزم خشک بودنشه، میگیم تر نبودنشه. به جای اینکه تعبیر ایجابی داشته باشیم، تعبیر سلبی می‌کنیم. پس اونجاها که تعبیر ما تعبیر سلبی است، قابل اعجاب ایجابی هست. بنابراین همه جا شرایط ما ایجابی هست و اگر شرایط ایجابی بودن، فاعل وجودی با شرایط وجودی تأثیر گذاره و اشکالی نیست. هیچگاه شرط عدمی در تأثیر دخالت نداره. این جواب دوم بود که یادتون هست اینو توضیح دادیم رد شدیم. حالا ایشون میخواد بر جواب دوم اشکال کنه. کاری به حرف تفتازانی نداره، کاری به اشکال نداره، کاری به جواب تفتازانی نداره، کاری به جواب دوم داره که تفتازانی نفت کرده. در جواب دوم، در اشکال بر این جواب دوم میگه این تکلفه، تکلفیست که بهش احتیاجی نداریم، از تکلف بیهوده است. دقت میکنید دو تا مدعاست، یکی تکلفه یعنی زحمتی کشیدی، دوم این که تکلفی بیهوده است یعنی زحمت بیفایده کشیدی. از یه راه دیگه می رفتید به نتیجه بهتری می رسیدید. این راه رو که رفتید راه بیفایده است. بعد شروع می کنه به بیان این که چرا راه بیفایده است. میگه که از کلام میسر شریف در شرح مواقف شاهد میاره و حرف میسر شریف رو چون پذیرفته به عنوان حرف حق در اینجا ذکر میکنه. میگه که میسر شریف میگه عقل به طور بدیهی میگوید عدم نمیتواند مؤثر باشد، ولی میتواند ما یتوقف علیه تأثیر باشد. فرق است بین مؤثر و ما یتوقف علیه تأثیر. مؤثر اونیست که تأثیر رو صادر کند، ما یتوقف علیه تأثیر اینه که چیزی تأثیر رو صادر کند ولی این تأثیر به متأثر نرسد مگر اینکه این شرایط باشد، یا برای صدور این تأثیر این شرایط فراهم باشد، که خود شرایط در تأثیر وارد نمیشند بلکه باعث میشند که این فاعلی که مؤثر است بتواند تأثیر کند. اینو اصطلاحا میگن ما یتوقف علیه تأثیر، یا به عبارت دیگر میگن ما لهو مدخلون فی تأثیر. این غیر از مؤثره. ما لهو مدخلون فی تأثیر غیر مؤثره. این مقدمه که روشن شد، حالا بحث میکنیم. عدم نمیتواند مؤثر باشد، ولی میتواند ما یتوقف علیه تأثیر، یا به عبارت دیگر ما لهو مدخلون فی تأثیر باشد. این همون جواب تفسیریه. جواب تفسیری فرقی نمی کن. جواب اولش که خود تفسیری قبول داشت. ما الان با جواب اول تفسیری درگیر نیستیم، بلکه جواب رو تایید می کنیم. با جواب دوم درگیریم. خب پس اینطور شد که عدم می تواند ما یتوقف علیه تأثیر یا ما له مدخل فی تأثیر باشد، اگر چه مؤثر نیست ولی ما یتوقف هست. بعد که بحث به اینجا رسید، ما یتوقف علیه تأثیر رو ایشون تقسیم میکنه به اقسامی که یکیش عدمه. میفرماد ما یتوقف علیه تأثیر سه قسمه: یک، امریس وجودی، دو، امریس عدمی، امریس هم وجودی هم عدمی. هم وجودی هم عدمی یعنی چی؟ مگه یه شی میتونه هم وجودی باشه هم عدمی؟ میفرماید ابتداءً وجودی بود، بعد تر علیه الادم و عدمی شد. وجودی عدمی به این صورت که اول وجودی بود یعنی موجود بود، بعد تر علیه الادم و عدمی شد. به عبارت دیگه از سابقه وجود و لاحقه عدم داشت. ما یتوقف علیه تأثیر این ستاست. حالا توضیح میدیم روشن میشه. شرط وجودی ما یتوقف علیه تأثیر هست و امیز وجودی. عدم المانع ما یتوقف علیه تأثیر هست، امریز عدمی. موعد ما یتوقف علیه تأثیر هست، امریز وجودی و عدمی. اول باید موجود باشه، وقتی مستعد میاد باید معدوم بشه، چون مایل نباید با فعلیت جمع بشه. قوه با فعلیت جمع نمیشه، قوه کمون استعداده، میاد تا مرز فعلیت. به مرز فعلیت که رسید قوه باید باطل میشه تا فعلیت بیاد، یا فعلیت میاد تا قوه رو باطل میکنه، علاقه با هم هم با هم اون باطل میشه این میاد. پس بنابراین موعد وجود از شرط هست، اما تا نزدیک مستعد دوله، به نزدیک مستعد دوله که رسید باید باطل میشه تا مستعد دوله درست بشه. پس موعد وجود ثابت و عدم لاحق میخواهد، و الا مستعد دوله درست نمیشه. اگر قبلا این موعد یعنی استعداد وجود نداشته باشه مستعد دوله نمیاد، اگر این استعداد باقی باشه و باطل نشه بازم مستعد دوله نمیاد. مستعد دوله وقتی میاد که این موعد موجود باشد، بعد هم در نزدیک زمان فعلیت یا در همون لحظه فعلیت باطل شد. پس دقت کنید، مؤثر فاعل است، مؤثر فاعل است. گاهی ما یتوقف علیه تأثیر امر وجودی است مثل شرط های وجودی، گاهی ما یتوقف علیه تأثیر امر عدمی است مثل عدم المانع، گاهی ما یتوقف علیه تأثیر امر وجودی و عدمی است یعنی سابقه وجود دارد لاحق عدم مثل موجود. حالا این توضیح بیشتر بدیم. این طور میگیم، عبارت رو دقت کنید، عبارت رو میخوام عوض کنم، با عوض کردن عبارت مطلب بهتر فهمیده میشه. مؤثر در همه حال فاعله، در حسب مثال مؤثر فاعله، اما گاهی امر وجودی دخالت دارد در وجود معلول. عبارت دارم عوض میکنم، در وجود معلول، این قبلا وجود معلول نگفته بودم. گاهی یه امر وجودی دخالت دارد در وجود معلول، یعنی وجودش دخالت دارد در وجود معلول. گاهی امر عدمی دخالت دارد در وجود معلول، یعنی عدمش دخالت دارد در وجود معلول. گاهی امر وجودی و عدمی دخالت دارد در وجود معلول، یعنی وجودش که ملحوق باشد به عدمش دخالت دارد در وجود معلول. در اون شرط وجودی ما میگیم که قرب هیزم دخالت دارد در وجود احتراق. در مثال دومی میگیم عدم بعد، عدم رطوبت، عدم رطوبت این هیزم دخالت دارد در وجود احتراق. همش وجوده، اون طرف همش وجوده، طرف معلول همش وجوده، این طرف شرط گاهی وجوده گاهی عدمه. گاهی میگوییم که آمادگی هیزم که بعداً به فعلیت تبدیل بشود دخالت دارد در احتراق هیزم. حالا آمادگی از هر جا که آمد، به هر وسیله که درست شد. پس توجه میکنید که وجود معلول معتبره، اما این وجود معلول گاهی وابسته به وجود چیزیست، گاهی وابسته به عدم چیزیست، گاهی وابسته به وجود عدم چیزیست، و در هر حال این وابستگی یعنی دخالت در تأثیر، نه خود تأثیر. اینطور نیستش که اون امر وجودی یا اون امر عدمی یا اون امری که ابتدا موجود است بعد معدوم می شود خودش مؤثر باشد، نه، اونا خودشون مؤثر نیستن، دخالت در تأثیر دارن، فاعل مؤثره و اونها دخیل در تأثیر. پس با این توضیح روشن شد که احتیاجی به این تکلف نداریم که عدمی ها رو به وجودی برگردونیم، عدمی رو عدمی قرار میدیم و میگوییم مؤثر نیست بلکه دخیل در تأثیره، یا به تعبیر دیگه ما یتوقف علی تأثیره. اینو بگیم مشکل حل میشه. لازم نیست که ما وجودی رو عدمی رو به وجودی برگردونیم، لازم این است که کلمه تأثیر به کار نبریم درباره عدمی، ما یتوقف علی تأثیر یا ما له مدخلیت فی تأثیر به کار نبریم، مشکل حل میشه. پس احتیاجی به اون تکلف نداره، اون تکلف داره هر جا بخوای عدمی رو به وجودی برگردونی، شاید سخت باشه، شاید بعضی جاها به این آسونی نتونیم این کارو بکنیم، اما اگر بخوای بگویی همه جا عدمی عدمی است، احتیاج به ارجاع ندارد، منتها توجه داشته باش که این عدمی مؤثر نیست بلکه دخیل در تاثیر. اگه اینطوری بگیم مشکل حل، اون تکلف ارجاع عدمی به وجودی هم پیش نیست. نه علت اعدادی، ببینید علت اعدادی یکیش استعداده. بالاخره هر اعداد از ماده استعداده دیگه. اون بنام که شما میگید، بنام که شما میگید معده، معده یعنی چی؟ یعنی استعداد این، استعداد این شی رو میخواد به نتیجه برسونه. به تعبیر دیگه میخواد فاعل رو، میخواد فاعل رو به قابل برسونه یا قابل رو در اختیار فاعل قرار بده. این میشه مایه، یه نوع استعداده، بالاخره استعداد پدید آمدن فعل. بله معد رو، بله بله معده، نه معده ایشون میفهمن معد با استعداد فرق داره. بله استعداد یعنی آنچه که کیفیتش حضور شده در خودشه. موعد میتونه همون استعداده باشه، میتونه شیء بیرونی باشه، ولی بالاخره به نحوی با استعداد هماهنگه. من که از کلام استعداد حالا این مورد رو مثال زدم، شما الان تعمیم بدید، توصیح بدید. بله وقتی که بله علت موعد همیشه باطل میشه. نه سوال ایشون هم این نبود که علت موعد باطل میشه، نمیفهمیدن علت موعد با استعداد فرق میکنه. بله قبوله علت موعد استعداد هر دو باید باطل بشن، یعنی بنا وقتی که بیت درست میشه دیگه دست از کار میکشه، دیگه بنا نیست، بنا برای یه جا دیگه است، بنا برای اینجا دیگه نیست. پس علت موعد به ما اینکه علت موعد است باطل میشه، چه در علت موعد چه در استعداد، هرچه استعداد هم یه جوری علت موعد است. و اما ماقیل در توجیه عدم المانع، که توجیه عبارت از این بود که عدم المانع کاشف از امر وجودی است، پس مؤثر اون عدم المانع نیست بلکه مکشوف به عدم المانع، یعنی اون امر وجودی است. اما ماقیل فقال المحقق شریف انه تکلفان، نگفته باطله، گفته تکلفه، تکلفه بیهوده است، یعنی احتیاج بهش نیست. چرا لعنه؟ فإن بدیهت العقل دلیل بر تسلف بیهوده بودنه، نه دلیل بر تسلف بودن، دلیل بر تسلفی بیهوده است. نه اینکه زحمت داره، زحمت بودنش روشنه، روشنه. شما هر امر عدمی رو بخواد به وجودی بگید این کار سختیه، ولی بیهوده بودنش داره توضیح داده میشه. چرا تسلف بیهوده است؟ به خاطر اینکه راه بهتر در پیش پای ما هست و راه بهتر همینه که بگیم عقل، که بگیم عقل مؤثر بودن عدم رو اجازه نمیده، ما یتوقف علیه تأثیر بودنش اجازه میده، ما لهو مدخلون فی تأثیر اجازه میده، ما هو بر مؤثر بودن اجازه نمیده. فإن بدیهت العقل، یعنی عقل بدیهی، لا یجوز، لا یجوز نه، لا یجوز ان یکون العدم مؤثرن فی الوجود، اجازه نمیده که عدم مؤثر در وجود باشه، مؤثر بودن اجازه نمیده. ولی تجوزو، زمین تجوزو به بدیهت العقل برمیگرده، نه به خود عقل، لذا تجوز مؤنثه. و تجوز این بدیهت العقل که یتوقف بر اون عدم، زمین رو دقت کنید، یتوقف بر اون عدم تأثیر فیه، یعنی فی الوجود، تأثیر در وجود ممکنه متوقف بر عدم باشه، ولی خود تأثیر از ناحیه عدم نمیتواند باشد. کما تجوز و همین بدیهه عقل توقف تأثیر رو، باز همین توقفی به تأثیر برمیگرده، توقف تأثیر بر امر وجودی، توقف تأثیر بر امر وجودی جایزه، توقف تأثیر بر امر عدمی هم جایزه، توقف تأثیر بر هر دو جایزه. بله مؤثر بودن در وجود احتیاج دارد به این که مؤثر امر وجودی باشه، امر عدمی نمیتونه مؤثر باشه. پس در ما یتوقف علیه تأثیر عدمی و وجودی فرقی نمی کنه، هم عدمی میتونه ما یتوقف باشه، هم وجودی میتونه ما یتوقف باشه. اما در مؤثر بین عدمی و وجودی فرقه. مؤثر میتواند وجودی باشد، نمیتواند عدمی باشد. نتیجه که ما میگیم اینه فعل هاذا. بنابراین که عدم بتواند دخالت کند، همونطور که وجود میتواند دخالت کند. دقت کنید فعل هاذا به کجا دارم اشاره میگیرم. به این بخش اخیر که هم عدم میتواند ما یتوقف علیه تأثیر باشد، هم وجود میتواند ما یتوقف علیه تأثیر باشد. قرآن اضافه میکنیم هم وجود عدم میتواند. این سه قسم از اینجا درست میشه. فعل هاذا بنابراین که عدم میتواند ما یتوقف علیه تأثیر باشد، عدم به تنهایی. وجود هم میتواند ما یتوقف علیه تأثیر باشد به تنهایی. نتیجه میگیریم که وجود عدم هم که در موعد هست میتواند ما یتوقف علیه تأثیر باشه. پس سه جا ما یتوقف علیه تأثیر داریم. فعل هاذا جایز است که ان یکون مدخلیت و شی فی وجود آخر. وجود آخر این معلول، یعنی وجود معلول. گاهی میگیم وجود آخر، گاهی میگیم وجود معلول. شی یعنی اونی که میخواد همراه فاعل باشه، که میخواد ما یتوقف علیه تأثیر باشه یا ما لهو مدخل فی تأثیر باشه. اون شی میتواند من حیث وجودهی باشد فقط. بله جایز است که مدخلیت شی در وجود معلول من حیث وجودهی فقط. این ضمیر وجودی رو حتما توجه داشته باشیم، به شی برمیگرده، به آخر بر نمیگرده، به معلول بر نمیگرده، به اون شیی که میخواد مدخلیت داشته باشه بر میگرده. یعنی اون شی من حیث وجودش دخالت دارد، یعنی اگر موجود باشد معلول موجود میکند، فقط هم از حیث وجودش دخالت داره. کالفاعل و شرط و المادت و صوره، که فاعل علاوه بر این که مدخلیت در وجود داره اصلا مؤثر هست. هم مدخلیت در وجود داره هم مؤثره. اونایی دیگه مدخلیت در وجود داره مؤثر نیستن. شرط و ماده و صورت، شرط یعنی شرط وجودی، شرط و ماده و صورت مدخلیت دارن. فاعل هم اگر چه مؤثر است، به طریق اولا مدخلیت در تأثیر هم داره. پس این سه تا، این چهار تا عبارتن از شیئی که در وجود دیگر، یعنی در وجود معلول دخالت میکنن، ولی به حیث وجودشون دخالت میکنن، یعنی اگر موجود باشن دخالت در تأثیر میکنن. این قسم اول. قسم دوم، و من حیث و عدمیهی فقط کلمانه. این با سرخط نوشته میشد. و من حیث و عدمیهی فقط کلمانه سرخط نوشته میشد، چون قسم دومه، جداست. و باز هم جایز است، و جایز است که مدخلیت شی در وجود معلول من حیث و عدمه باشه. باز زمین عدمه به شی برمیگرده، یعنی شی به لحاظ عدمش دخالت میکند در وجود معلول، به این معنا که باید معدوم باشه تا معلول موجود شود. مثل مانه، مانه به حیث وجودش دخالت در وجود معلول نمیکنه، به حیث عدمش دخالت میکنه. یعنی باید معدوم باشه تا معلول موجود بشه. سه، و من حیث وجودهی و عدمه معلول، یعنی شی میتواند دخالت کند در وجود معلول از حیث وجود و عدمش با هم. ضمیر وجودی و عدمی هر دو برمیگرده به اون شی. مثل موعد، فإن موعد لابد است من عدمه، باید معلوم بشه. اما کدام عدم؟ عدمی که تاری بر وجودشه. ضمیر عدمی و وجودی هر دو به موعد برمیگرده. موعد باید عدم داشته باشد، اما نه از اول، بلکه عدم عارض، عدم اجاره شود و وجودش، یعنی اول موجود باشه بعدا معدوم بشه. فمعنا قوله، معنای قول حکما که میگوین علت تامه موجود باید موجود باشد، این است که ما له مدخل فی وجودهی، آنچه که مدخلیت داره در وجود معلول من حیث الوجود مدخلیت دارد باید موجود باشد. این من حیث الوجود دقت کنید قید مدخله. چیزی که من حیث وجودش دخالت دارد فی وجود المعلول لابد در یکون موجودن. اون چیزی که وجودش ما یتوقف علیه تأثیر است و دخالت در وجود معلول داره، اون باید خودش موجود باشه، چون وجودش دخالت داره. اما ما له مدخلون فی وجود المعلول من حیث العدم لابد ان یکون معدوم. اون شیئی که به حیث عدمش دخالت می کند در وجود معلول، یعنی باید معدوم باشد تا معلول موجود شود، این لابد ان یکون معدوم هست. مانع این چنینه، مانع من حیث عدمش دخالت دارد در وجود معلول، یعنی اگر معدوم باشد معلول موجود می شود. خب معلول میخواد موجود باشه، این حتما باید معدوم بشه. و ما لهو، این یعنی موعد، اون ما لهوی اول شرط و ماده و صورت و فاعل بود، ما لهوی دوم مانع بود، این ما لهوی سوم موعده. و ما لهو مدخلون فی وجود المعلول، چیزی که دخالت دارد در وجود معلول و دخالتش به این نبست، من حیث الوجود و العدم، من حیث الوجود و العدم، اینجا هم قید مدخلونه. این لابد است که ان یوجد اولا ثم یعدم ثانیا، اول باید موعد اول باید موجود بشه، بعدن باید معدوم بشه تا این معلول موجود بشه. هازا معنا وجود العلت تامه و حصولها، این معنای این است که علت تامه باید موجود باشد و حاصل باشد، موجود باشد، نه اینکه تمام اجزایش دونه دونه موجود باشن، حتی اونی که عدم از شرط هست اونم باید موجود باشه. خب اونی که عدم شرط اگه موجود باشه که نمیذاره معلول موجود بشه، مانع عدم شرطه. خب اگه این موجود باشه که نمیذاره معلول موجود بشه. علت تام موجود باشه یعنی به همون نحوی که مدخلیت در معلول داره باید موجود باشه. اگر نحوه مدخلیتش اینه که به وجودش دخالت داره باید موجود باشه، اگر به عدمش دخالت داره باید معدوم باشه، اگر به وجود عدمش دخالت داره باید اولا موجود بشه ثانیا معدوم بشه. و اما ان یجب، اما این که واجب باشد، این یجب غلطه، اما ان یجب، این که واجب باشد وجود کل واحد از اجزای علت، همش باید موجود باشه، حتی مانعش هم باید موجود باشه. فمن ما لم یحکم به العقل، من ما لم یحکم العقل به، ضرورتاً چیزی نیست که عقل حکم بدیهی کند. ولا قام علیه برهانون، برهان این بشه قامل نشده، نه عقل حکم بدیهی می کند نه با برهان اثبات شده که باید تمام اجزاء علت تامه امر ثبوتی و وجودی باشن، بلکه باید موجود باشن به این معناش گفتیم. علت تامه باید موجود باشه، نه تمام اجزایش وجودی باشن. وقت موجود بودن علت تامه به همین نحویش که عرض کردیم، اونجایی که برای وجود معلول وجود ما له مدخلون لازم است باید موجود باشد، اونجایی که عدم لازم است باید معدوم باشه، اونجایی که وجود عدم هر دو لازمه باید اول موجود باشه بعد معدوم بشه. هازه این خودستان. و اما حدیث و مبدعیت العدم، این تیکرم ارز کنم، اما حدیث و مبدعیت العدم، یک مطلبی رو باز تفتازانی ذکر کرد در ذیل فعنقیل. توجه کنید در بعد از اینکه از سادس رو گفت، امر ششم رو گفت، جواب اول داد، جواب دوم گفت، بعد در بعد از جواب دوم گفت فعنقیل، فعنقیل نفس و عدم الحادث من مبادع وجودهی، عدم الحادث رو مبدع وجود الحادث گرفت و گفت چون مقارنه با این عدم الحادث مقارنه با فاعله، بنابراین جزء مبادی این معلوله، همونطور که فاعل مبدع این معلوله، مقارن با فاعل که عدم این معلول است مبدع معلول است. بعد خود تفتازانی جواب داد که مقارن علت نیست، مقارن جزء مبادی نیست، اون فاعل جزء مبادی، مقارن جزء مبادی نیست، که یادتون هست مطالب گفتیم. ایشون میفهمد اما حدیث و مبدعیت العدم، داستان مبدعیت العدم بحثش فسیعتی در آخر مسئله هشتم در همین فصل سوم انشالله بحثش میاد، که ما اونجا ثابت میکنیم که مبدعیت العدم یعنی چی، اونجا توضیحش رو خواهیم گفت. خب بقیه مطالب البته چند تیکه باقی مونده که انشالله باید بمونه برای سنشون. علت حقیقی در مثال ساختمان حرکت ید بناست و بعدم استحکام خود مواد، استحکام مواد باعث بقای حرکت ید بنا می شود علت جابجایی معد علت این جا به جایی حرکت بناه، خود بنا علت بیت نیست. علت بیت اون مساله هست و استحکام مساله هم حرکتی هست.
اما تقسیم کردیم علت رو به داخلی و خارجی، گفتیم داخلی بس تصمیهش اینه که اگه بره زاده خارجی هم اگر ما صورت صافم رو بگیریم، اگه این دو تا بره صورت هم میگیره چون
صورت خارجی نگرفتیم، صورت داخلی گرفتیم.
نه
ما در صورت حد داخلی
علت فاعلی علت فاعلی و قایی
علت فاعلی و قایی هم علت فاعلی بره، علت فاعلی بره، اگر علت مبقی هم باشه معلوم میره، اگر علت مبقی نباشه معلوم میره.
علت فاعلی
اگر مبقیه باشه معلوم برفتنش هست میره.